أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين. در بحثی در مواردی که حالت سابقه به حدوث با اصل عملی ثابت بشود، آیا استثاب جاری هست یا جاری نیست، تفصیلی که مرحوم نائینی داده بودن این بود که باید نگاه بکنیم ببینیم دلیل متکه، دلیل اصلی بر اصلی که در نایه حدوث جاری شده و حالت سابقه را احراز کرد، حکم را در حالت سابقه اثبات کرد، آیا اون دلیل متکفی اثبات حکم در زمانهای بعد هست یا متکفی اثبات حکم در زمانهای بعد نیست؟ فرمودند اگر دلیل متکفل اثبات حکم در زمانهای بعد باشد، اینجا استثاب جاری نمیشه، به جهت اینکه در این موارد ما یقین به بقای حکم داریم. وقتی یقین به بقای حکم داشتیم که جای استثاب نیست، استثاب متقوم به یقین به حدوث و شک در بقا هست. با یقین به بقای حکم جای جریان استثاب نیست. بله، اگر جدید و اصل جاری در حدوث متکفل اثبات حکم در زمان ثانی و ثالث نباشد، اینجا می شود از استثاب کمک گرفت، چون بله حکم ظاهری بر اساس به همون نحوی که در ثبوت در حدوث ثابت شده معلوم نیست که باقی باشد. روی حساب جای جریان استثاب هست. این اصل فرمایش مرحوم نائینی بود در اینکه آیا این بله تفصیل به همین عنوان با این تغییرات و شروط تمام هست یا تمام نیست. مطلبی که مرحوم های سر اینجا اضافه فرمودن اینه که اصل این مطلب تامه، ولی باید یک شرطی به او اضافه بکنیم، به خاطر اینکه هر چند در جریان استثاب شرط هست که یقین به بقا نداشته باشیم، ولی این مقدار کافی نیست برای جریان استثاب. باید جوری باشد مورد که یقین به ارتفاع هم نداشته باشیم، به جهت اینکه خب ارکان استثاب یقین به حدود و شک در بقا هست. این شک دو طرف داره، در مقابل جایی که یقین به بقا داری و جایی که یقین به ارتفاع داری، که اند مرحوم نائینی فقط یک قسمت را ملاحظه فرموده و یک قسمت دیگر را ملاحظه نفرموده. باید اون را هم اضافه بکنیم، بگیم استثاب در جای جاری می شود که نسبت به حکم ظاهری ثابت که ثبت بالاصل، نسبت به اون یقین به ارتفاع نداشته باشیم و الا استثاب جاری نمیشه. این اصل این اضافه و تغییری که به کلام مرحوم نائینی وارد شده. توضیح مطلب اینه که ایشون فرمودن که ما در مواردی که حالت سابقه با اصل ثابت میشود و از ثابت می شود، هم خصوصیت اون شبهه‌ای که در حالت سابقه وجود داشت و از حکم اون شبهه را بیان کرد، هم خصوصیت اون شبهه در حالت سابقه را باید در نظر بگیریم و هم خصوصیت در شک در بقا، خصوصیت شبهه در شک در بقا را باید در نظر بگیریم، از در ملاحظه بکنیم خصوصیت او را از این جهت که شک ها ممکنش به شبهه موضوعیه باشه، ممکنه به شبهه حکمیه باشه. خب از یک طرف در نایه حدود شکی وجود داشت که اصل جاری شده بود، از طرف دیگه در نایه بقا هم فرض اینه که یه شکی باید وجود داشته باشه. خب هر کدوم از اینها شک در او یا به شبهه موضوعیت یا به شبهه حکمیه. به شبهه موضوعیه مثالش معلومه در مثل نجاست و اینها بول یقینا نجسه و منجس هست یقینا. ما که در نجاست آب و طهارت آب از جهت ملاقات با بول شک میکنیم یا نه، شبه حکمیه نداریم، شبه موضوعی است. و الا اگر احراز میکردیم که بول در این آب افتاده، شکی نداشتیم، بله حکم به نجاست میکردیم. این میشه شبه موضوعی است. و همینطور در ملاقات با دم، ولی در بعضی از موارد هست که شک در نجاست به خاطر شبهه حکمی است. مثلا نمیدانیم که آیا متنجس به دو واسطه یا کلا متنجس، ولو متنجس بلا واسطه، متنجس ها آیا منجس هستند یا منجس نیستند. خب در یه جایی مثلا آبی یا لباس ما به این به شیئی با شیئی ملاقات کرده است که اون شیء متنجس هست، نه این نجس، متنجسه. خب نمیدونیم، ملاقات محرزه، در موضوع خارجی شک نداریم، نمیدانیم آیا این ملاقات موجب تنجس میشه یا نه. خب هم شبهه در ناحیه حدود و هم شبهه در ناحیه بقا، هر دو رو باید حساب بکنیم. یا شبهه در هر دو شبهه موضوعی است، یا شبهه در هر دو شبهه حکمی است، یا یکی موضوع اولی موضوعی است دومی حکمیه، یا به عکس میشه دیگه. در مجموع دو در دو چهار صورت میشه. ایشون فرمود که در این چهار صورت که ما نگاه بکنیم، در نظر بدوی جای جریان استصحاب هست. حالا اون جایی که مثلا حال در ناحیه حدود شبهه موضوعیه باشد، نمیدانستیم که آیا بول ملاقات کرده است با این آب یا ملاقات نکرده، خب اصل طهارت را در اونجا جاری کردیم. الان بعد شک میکنیم که در مواردی که مثلا لباسمون، بعد لباسمون با این آب شستیم، نمیدانیم که لباسمون ملاقات کرده است با ملاقات با دم کرده یا ملاقات با دم نکرده. خب اونجا این یک صورت. صورت بعدی اینه که نه، اون اولی به شبهه حکمیه باشه، اون آبی را که اول در حدود شک در نجاست داشتیم به خاطر اینکه ملاقات کرده بود با متنجس و ما در تندیس متنجس شبهه داریم، احراز نشده. خب این دو، ولی از جهت بقا شک ما در اینه که ملاقات با دم کرده یا نه. این دو تا صورت اینجا درست شده که در ناحیه حدود اولی شبهه موضوعیه بود، در بقا شبهه موضوعیه، در دومی در ناحیه حدود شبهه حکمیه بود، در قسمت بقا شبهه موضوعیه بود. این دو تا صورت شد. در همین صورت به همین نحو در قسمت دو صورت دیگه هم پیدا میشه. با اون اینه که در اولی یعنی در اولی شبهه موضوعیه باشه، در دومی شبهه حکمیه، در اولی شبهه حکمیه، دومی هم شبهه حکمیه دیگه، که هر دو تا حکمیه باشن، که مجموع میشه چهار صورت. خب ایشون فرموده که طبق قاعده به حسب نظر بدوی باید در همه این موارد هر چهار صورت استصحاب جاری بشه. بله، در اون جایی که در صورت اول و دوم که بله در ناحیه بقا شبهه موضوعیه هست به خاطر ملاقات با دم، در ناحیه حدود یا موضوعیه هست یا حکمیه، موضوعیش که معلومه، ملاقات با بول حکمیهش، ملاقات با متنجس. خب اینجا ما اگه شک کردیم که الان بقا هم شک داریم آیا لباس من به دم ملاقات کرده یا ملاقات نکرده، خب اینجا استصحاب میکنیم، میگیم این طهارت ظاهریهی که برای صبح به خاطر شستن با آب پیدا شده، در آب اطاعت و طهارت رو جاری کردیم و نتیجهش طهارت صبح بوده. خب در اینجا در این صبح طهارت ظاهریه که پیدا کرده، نمیدانیم این طهارت ظاهریه بعد از ملاقات با، نمیدانیم که آیا باقی هست یا به ملاقات با دم منتفی شده، یه طهارت ثابت هست، نمیدونیم طهارت ادامه داره یا ادامه نداره. خب اینجا در حقیقت اون طهارت حاصل بالغسل را شک داریم که ادامه داره، مستمر یا ادامه نداره. خب استصحاب، شرایط جریان استصحاب در اینجا فراهمه. و همینطور در صورت سوم و چهارم، صورت سوم و چهارم همین مثال رو به همین صورت میشه مثال بزنیم، همین مثالی که زده شده که بله در نایه آب شبهه موضوعیت یا در نایه آب شبهه حکمیه است، ولی در قسمت بقا در قسمت صبح شبهه حکمیه باشه. لباس من ملاقات به با متنجس کرده، امروز دیروز شسته شده از نجاست سابقه، ولی امروز ملاقات با متنجس کرده. حالا ملاقات با متنجس آیا موجب نجاست میشه یا نه؟ شبهه حکمیه است، ولی حدوثش را کجا از طهارت در حدوث را احراز کردیم از رای قاعده طهارتی که یا در شبهه موضوعیه جاری میشه به خاطر ملاقات احتمال ملاقات آب با بول حکم به طهارت کردیم، یا به خاطر شبهه حکمیه که احتمال ملاقات بله یقین به ملاقات آب با متنجس بوده. علایالم فرقی نداره. این در همون مثال آب و لباس و ملاقات ها که گاهی ملاقات با دمه، گاهی ملاقات با بوله، گاهی ملاقات با متنجس هست، این به همین صورت در همون مثال میشه پیاده کرد. حالا ایشون یه مثال اضافه ای زدن که در سوره ثالثه رابعه یه جهت دیگه ای مثلا چیز کرده که مثلا در نسبت به شبهه موضوعیش رو مثلا اینجور مثال زده که ما یه آبی بود که شک در طهارت و نجاست داریم، شک در طهارت و نجاست داریم، بله بعد از این که وضو گرفت شک، فعلا شک در طهارت و نجاست داریم، ولی قبلا از قبل طهارت و نجاستش مشکوکه، الان هم شک داریم، ولی بعد از این که شخص با این آب وضو گرفت شک کرد که آیا این بله نجس است یا نجس نیست. خب اینجا ما اگر صحت این وضو را با قاعده فراغ درست بکنیم، صحت این وضو را با قاعده فراغ درست بکنیم، بعد از وضو شک کرد که ما توضأ بهی آیا نجس بوده یا طاهر بوده، قاعده فراغ خب به صحت این وضو میکنه. خب یک طهارت از حدث به خاطر این وضوعی که با این آب مشکوک و طهارت و نجاست پیدا شده، حالا این طهارت را نمیدونه که این طهارت در بقا، نمیدونه این طهارت باقی هست یا باقی نیست، این شک در بقای طهارت یا به خاطر اینکه نمیدونه خواب برای او پیدا شده یا نه، که میشه شبهه موضوعیه در بقا، در قسمت بقا میشه شبهه موضوعیه، یا به خاطر اینکه مرد از شک خارج شده و ناقضیت مرد محل تردیده، این میشه شبهه حکمیه در قسمت بقا، نمیدونه حضوری که گرفته باطل است، باطل شده یا باطل نشده. اصل حدوث وضوع با قاعده طهارت درست شده، با اصل درست شده، نه با بله یقین وجدانی، ولی بقای او هم محل شکه. حالا شکه یا به خاطر شبهه موضوعیه یا به خاطر شبهه حکمیه. طبق قاعده در این موارد با نظر کلی این موارد رو نگاه بکنیم، در همه این موارد استثاب جاری میشه، ولی ممکنه در نسبت به این سوال یک استثنایی را فرض بکنیم که نه، در اون مورد استثناء دیگه استثاب جاری نمیشه. استثناء کجاست؟ استثناء جایی است که ما قطع به ارتفاع حکم ظاهری سابق داریم. در این مثال ها که نه قطع به ارتفاع نداریم، احتمال بقای حکم سابق، احتمال ارتفاع حکم سابق را میدیم، ولی در همین مواردی که شک پیدا میشه و ما میخواهیم حکم ظاهری سابق را استثاب بکنیم، در بعضی از موارد قطع به ارتفاع حکم ظاهری سابق داریم. مثالش کجاست؟ ایشون فرموده مثالش جاییست که ما شک داریم در کلیت آب، از جهت شبهه موضوعیه در کل بودن آب شک داریم. خب یه آبی در حوض بوده، قبلا کلیت داشت، ولی کل که بوده به این معنا که مثلا اون حد نصاب از کل را داشته، اونقدر زیاد نبود که به حد اکرار و اینا باشه که با مثلا ده تا صد برداشتن آب مثلا از اون نیفته، نه اون مثلا اقل طور را داشته، بالاخره اون تنه سر مرز و نزدیک مرز و اینها بوده دیگه، مثلا یا یه مقدار این حوض وسعت زیاد نبود، یا آبی در اینجا بوده، این آب قبلا کل بوده، الان مقداری از این برداشتیم، 10 تا 100 از این برداشتیم یا مثلا 20 تا ازش برداشتیم، خب شک میکنیم که آیا به کریت سابقش باقی هست یا باقی نیست. احتمال میدیم این برداشتن 20 تا 100 سبب این بشه که اون از کریت بیفته، تبدیل به غلظت بشه. خب در اینجا در این مرحله استثاب جاری میشه، چون اشاره میکنیم به این آب، میگیم که این آب قبلا کر بود، الان شک در بقایش الان کریت داریم، ولو یه تغییر فیل جمله این وسط شده 20 تا 100 برداشتیم از این، ولی با 20 تا 100 برداشتن این آب موجود اینطور نیست که در نظر عرف غیر از آب سابق باشه. خب تا اینجا استثاب جاری میشه و در این قسمت هم ربطی به جریان عهد نداره، چون حالت سابقه با یقین وجدانی احراز شده و قبلا آب ریختن دیگه، آب به اندازه کر یقین داریم که این که آب موجود در این آب کر هست. با برداشتن 20 تا 100 شک کردیم که آیا این آب کریت داره یا نه، استثاب اینجا جاری میشه و ربطی به جریان حکم جریان استثاب در موارد ثبوت حال سابقه به غیر علمم ندارم. ولی بعد این در اینجا این 20 تا رو که برداشتیم در این حالت وسط که 20 تا ازش برداشتیم، در این حالت بله حکم این کلیتی که در اینجا ثابت شده حکم ظاهری بوده دیگه، کلیت واقعی که در این درد نداریم، کلیت واقعی مال قبل از برداشتن 20 تا بوده، ولی بعد از برداشتن 20 تا حکمی که در اینجا ثابت شده کلیت به اعتصام از با حکم ظاهری بوده نه حکم واقعی. حالا بعد از این 20 تا، حالا ما اگر 20 تای دیگه برداشتیم، 20 تا صد صدم صد معتنابهی که احتمال اینو میدیم که چیز باشه، خب اینجا اگه 20 تای دیگه برداریم اینجا در مجموع 40 تا از اون حالت اول که یقینی بوده کم شده. خب الان ما در اینجا نسبت به این حالت فعلی که 40 تا کم داره، 40 تا سطل مثلا بزرگ از این آب برداشتیم، خب نسبت به این حالت فعلی استصحاب حکم واقعی را نمیتونیم بکنیم، بگیم که قبل از این 40 تا اشاره بکنیم به اون زمانی که اول آب در حوض ریخته شده، اون زمانی که قبل از برداشتن هیچ سطلی، نمیتونیم اشاره بکنیم بگیم این آب موجود کان کرن فی زمان نشک و فی بقای علا کلیه. چرا؟ چون این 40 تا سطل بزرگ ازش برداشتیم، این مقدار باعث میشه که در نظر عرف این غیر از اون باشه، اون آبی که قبلا کر بود اون با 40 با احتمال بر این آب 40 سطل بود، ولی الان آب موجود فاقد اون 40 سطل، در نظر عرف یه تغییر اینجوری پیدا شده، این در نظر عرف غیر از اون آبی است که کر یقینی بوده. خب اینجا استصحاب کریت واقعیه جاری نمیشه، چون ارکانو تمام نیست، تبدل موضوع شده در نظر عرف، یا لاقلش اینه که احتمال تبدل موضوع بدیم، علایان بقای موضوع احراز نشده. ولی خب اینجا کسی بیاد بگه که شما چرا انگوش میدارید روی کلیت واقعیه به گیر میکنید در جریان استصحاب، بیایید استصحاب را در حکم ظاهری پیاده بکنید، بگید اون زمانی که 20 تا سطل را برداشتید در اون زمان کلیت ظاهریه، این در حالت متبصر کلیت ظاهریه ثابت شده. خب این کلیت ظاهریه برای چه آبی ثابت شده؟ آبی که آب حوض منهای 20 تا بود. ما احتمال میدیم این کلیتی که ثابت بود مال آب حوض منهای 20 تا ثابت بشود برای آب حوض منهای 40 تا. تفاوت بین منهای 20 تا و منهای 40 تا تفاوت زیادی نیست، تفاوت فاحشی نیست که در نظر عرف تعدل موضوع حساب بشه.
خب وقتی که تحت موضوع حساب نمیشه ما میگیم این دارت ظاهریه که در این در حالت متوسط در اینجا ثابت بوده احتمال بقای این کلیت ظاهریه و اعتصام ظاهری را در این نسبت به حالت اخیر حالت سوم که آب منهای چهل هست نسبت به این میخوان اثبات بکنیم. خب اینجا بله این از نظر عرفی بین این در موضوع کلیت ظاهریه تبدل عرفی پیدا نشده، ولی هرچند به لحاظ موضوع کلیت واقعیه تبدل پیدا شده. خب به این صورت ما حکم جریان با استصحاب درست بکنیم. ایشون فرموده که نه این حرف تمام نیست، اینجا نمیتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ چون در اینجا شما که میخواید استصحاب بکنید حکم استصحابی رو میخواید بکشید. حکم استصحابی که روی حالت متوسط رفته یقینا اینجا مرتفع شده، چون حکم استصحابی در اینجا به اعتبار این بود که بقای اون آب حوض قبلی بوده. این بله این جایی که شما 20 تا ازش کم کردید، 20 تا ازش کم کردید، این دیگه اون حکم اون کلیت ظاهری در اونجا اون به ما انه ابغای ماکان هست دیگه در این ظرف قابلیت استقرار نداره. این از مواردی است که ما یقین به ارتفاع داریم. وقتی یقین به ارتفاع داشتیم استصحاب در این موارد جاری نمیشه، چون بله یقین به ارتفاع داریم استصحاب جاری نمیشه. پس اینکه مرحوم نائینی فرموده که در موارد جریان بله در مواردی که حالت سابقه به اصل ثابت میشه ما میتونیم استصحاب بکنیم اگر اون دلیل اول متکفل نباشد، متکفل حکم در بقا نباشد میتونیم استصحاب بکنیم، اینجا رو باید ازش استثناء بکنیم، این مورد رو باید ازش استثناء بکنیم. یعنی مواردی که ما قطع به ارتفاع حکم ظاهری نداشته باشیم و الا در جایی که قطع به ارتفاع داریم ارکان استصحاب تمام میشه. این فرمایش ایشون که در حقیقت به اون قاعده مرحوم نائینی به اون تفقیل مرحوم نائینی یک قیدی وارد کرده، ولی نسبت به این فرمایش ممکنه جواب ملاحظه بشه. ملاحظه ای که نسبت به این فرمایش نسبت به این استثناء وجود داره در این مثال اینه که ما بر اساس اونچه که در ابتدای بحث در مقام ثالث به موضع ثالث مطرح شده اشکال جریان استصحاب در موارد بود، حال سابقه به استصحاب این بود که شما در این موارد چه چیزی را میخواهید استصحاب بکنید؟ آیا حکم واقعی را میخواهید استصحاب بکنید یا حکم ظاهری را ما میخواهید استصحاب بکنید؟ حکم واقعی را میخواهید استصحاب بکنید یا حکم ظاهری را؟ اگر حکم واقعی را بخواید استصحاب بکنید یقین به حدوث ندارید، یقین به حدوث ندارید، چون حالت سابقه که با یقین ثابت نشده به اصل ثابت شده، یقین به حدوث ندارید. اگر حکم ظاهری را بخواید اثبات بکنید اصلش حکم ظاهری در همون قسمت امارات هم اینجوری مطرح شده، خود مرحوم آخوندم در کفایه اینجوری نشکار را ترک کرده، حکم ظاهری رو که شما میخواهید استصحاب بکنید حکم ظاهری متقوم هست به قیام اماره. اون اشکال در قسمت اصل هم به این نحو مطرح میشه که حکم ظاهری متقوم هست به این که معدای اصله و مجرای اصله. خب اون اصلی که به اون نحو اون امارهی که در حالت حدوث جاری می شد اون اماره فرض این که بقا را نمی گیره. وقتی بقا را نگیره شما چطور شما شک در بقا ندارید تا بخواید استصحاب بکنید؟ احتمال بقا را باید بدید. اماره اگه متقومه به بخشید اون حکم ظاهری چون متقومه به اماره هست، به ادای اماره هست، به بکونی معدل اماره هست، قابلیت بقا را نداره، نسبت به بقا قطع به اعتبار داریم. اصل اشکال هم در قسمت امارات و هم در قسمت اصول اینه. اون تلاشی که اینجا انجام میشه که در حقیقت نوع محققین خواستن هم قسمت بله هم قسمت اماره رو حل بکنن و هم قسمت اصل را حل بکنن، به این صورت حل کردن که ما در این موارد مستصحب را حکم واقعی میگیریم، مستصحب را حکم واقعی میگیریم، منتها به لحاظ حکم واقعی احتمال بقا چون داده میشه الکان استصحاب تمامه، استصحاب جاری میشه، منتها یه اشکالی در بعد و امر وارد بود که برای اجرای استصحاب در حکم واقعی شما در قسمت اول گیر هستید، چون یقین به حدوث ندارید که یقین به حدوث در ارکان استصحاب، شما نسبت به استصحاب که یقین به حدوث ندارید، خب این یقین به حدوث ندارید، وقتی یقین به حدوث نداشتید چجور میتونید استصحاب بکنید در حکم واقعی؟ بله شک در بقا دارید، احتمال بقای حکم واقعی رو میدید، ولی یقین به حدوث ندارید. خب این اشکالی که در بعد اشکال اولی که در بعد و انوارد می شد اینه. خب این محققین اومدن این اشکال رو حل کرده، حالا به بیانات مختلف یا به این که مراد از یقین را حجت گرفتن، خب مقصود از یقین حجت هست، حجت عنوانی که هم بر یقین بیجانی صادق هست، هم بر اماره ثابته، هم بر اصل عملی ثابته، یا از این را پیش اومدن، یا گفتن که نه این یقین به همون معنای یقین خودش هست ولی به وسیله راه‌های دیگر ما در مورد اماره استصحاب را اجرا می‌کنیم، میگیم که این درسته که این یقین ذکر شده ولی ادله اعتبار اماره، اماره را نازل منزله یقین قرار داده، نازل منزله یقین قرار داده. خب به همین نحو در مورد اصل هم ادعا شده در بعضی از موارد، لااقل در اصول تنزیلیه مثل استصحاب باشه یا قاعده تجاوز باشه، گفته شده به اینکه اینها هم در حقیقت موارد واقع هستند، قائم مقام علم میشن، قائم مقام قطع موضوع میشن. خب بر اون اساس اون هم تمام محققین این بود که استصحاب در حکم واقعی رو توجیه بکنن، نه استصحاب در حکم ظاهری را، و الا به لحاظ حکم ظاهری اون اولین اشکالی که به همه وارد می شد این بود که این حکم ظاهری چون متقدم به اماره هست اصلا حکم ظاهری باقی نیست که یقین به انتفاعی او داریم، چون متقدم به اماره بود، اماره که نباشه دیگه این دید، نسبت به اصل هم همین اشکال وارده. خب اگه اینجوری با مسئله را پیگیری بکنیم، در این مثال که این آب قبلا همین مثالی که به همین ترکیب زده شده که آبی در حوض بود، حالت اول آبی که ازش هیچ سطلی برداشته نشده، نه بی سطل اول نه بی سطل دوم هیچ سطلی ازش برداشت نشد، خب این حالت حالت کلیت واقعیت ما این بله در حالت وسط که 20 تا برداشته شده از این آب، استصحاب را جاری می‌کنیم به این تقریب که اشاره می‌کنیم، می‌گیم قبلا کلیت اینجا وجود داشت، کلیت واقعی وجود داشت و الان شک در بقای کلیت واقعی داریم، می‌گیم کلیت واقعی متیقن الحدوث هست، مشکوک البقا هست، ولی متیقن الحدوث بودن کلیت واقعیه به چه خاطره؟ به خاطر اینکه یقین وجدانی داریم دیگه، اینجا دیگه آیه تعبد و تکلف و معونه در کار داریم. خب به همین صورت ما در حالت متوسط که بیست این آب منهای بیست باشه حکم ظاهری رو آوردیم، ولی این حکم ظاهری در حقیقت حجت بر اون حکم واقعی بود، یعنی بقای کلیت واقعیه نسبت به این حالت، کلیت واقعیه در این حالت وجود داشت، بقای کلیت واقعیه در حالت متوسط با حجت برای ما ثابت شده، کلیت واقعیه این استصحاب حجت بر بقای کلیت واقعیه بود، ولی اونی که مستصحب هست و از حالت یک حدود کشیده شده به حالت بقا همون کلیت واقعی هست. خب وقتی که اینطور شد، ما الان در این الان این حالت متوسط را با حالت سوم که آب منهای 40 تا هست با این حساب میکنیم. اینجا خب ما میگیم در اینجا یک کلیت وجود داشت، کلیت، ولی کلیت مورد استصحاب کلیت ظاهریه نیست، کلیت واقعیت میگیم، کلیت واقعیه. این آب در حالت متوسط که منا این کلیت واقعیه داشت، منتها کلیت واقعیه داشت و الان بعد از کسر 20 تای دیگر، یعنی آب منهای 40 که شک میکنیم که کلیت دارد یا نه، خب ارکان استصحاب رو اینجا باید پیاده بکنیم. میگیم در حالت متوسط کلیت واقعیه ثابت بود، ولی ثبوت کلیت واقعیه به علم بیجانی نبود، به اماره نبود، ولی به استصحاب بود دیگه. استصحاب حجت بود برای ثبوت کلیت واقعیه در این حالت متوسط. استصحاب به ما میگفت که در حالت متوسط که آب حوض منهای 20 هست، کلیت واقعی وجود داره. خب اینجا ما الان این کلیت واقعیه ثابت در این ظرف را که به استصحاب احراز شده، به حجت استصحاب، حجت استصحاب برش قائم شده، این را میخواهیم بکشونیم به ظرف شک. اگر ما حکم ظاهری رو بخواهیم بکشونیم به ظرف شک، خب اصلا اشکال عام در این موارد اینه که حکم ظاهری از جهت این که معدای اصل یا معدای اماره است، به معنی اون معدای اصل، به معنی اون معدای اماره، نسبت به حالت شک اصلا وجود نداره، یقین به اعتبار داره، چون یه موضوع بود، یه موضوع دیگه ای هست. ولی اونی را که ما قرار بود در حل اشکال توجه به اون داشته باشیم این بود که استصحاب را در حکم واقعی جاری کنیم، در موضوع واقعی جاری کنیم. خب اینجا در ما برای استصحاب دوم هیچ نقصی نداریم. چرا؟ به جهت این که میگیم این آب در اون زمانی که منهای 20 بود کلیت واقعیه در این ظرف داشت، کلیت واقعیش با استصحاب ثابت شده، کما اینکه اگر با اماره هم ثابت میشد میگفتیم که این کلیت واقعیه ثابت به اماره در این حالت وسطا، احتمال بقای این کلیت واقعیه را تا ظرف 40 میدیم. و این مقدار، این کلیت واقعیه که در اون ظرف ثابت شده، در اون ظرف کلیت واقعیه داشت دیگه، کلیت واقعیه که برای آب در حالت وسطا ثابت شده، ما از این حالت وسط میخواییم بکشونیم به 20 به چیزی که با او فقط 20 فاصله داره. تغییر 20 را که شما موجب تعدد نمیدونید، به لحاظ موضوع حدوث و موضوع بقا در استصحاب دوم، تغییر فقط به اندازه 20 است. تغییر به اندازه 20 فرض اینه که مورد موجب تقای عرفی نیست. تغییر 40 به 400 موجب تغییر عرفی بود، ولی تغییر به 20 که موجب تغییر عرفی نیست. پس در مثل این موارد اگر ما اصل مشکل جریان استصحاب را حل کردیم و حلش هم به اینه که ما در موارد حکم واقعی را در موارد اصل، در موارد حدوث حالت سابق بالعصد، حکم واقعی را ما استصحاب میکنیم نه حکم ظاهری را، همونطور که در مورد اماره هم حکم واقعی رو استصحاب میکردیم نه حکم ظاهری رو. بله، از راه دیگه ای که راه مرحوم آخون باشه که بنابرای مطلب که جعل حکم مماثل با جامع بین حکم واقعی و ظاهری، اون یه حرف دیگه ای، ولی نوع محققین غیر از مرحوم آخون از راه بله اجرای استصحاب در حکم واقعی پیش رفتن. حجت بر واقع هستن یا نیستن؟
نه،
حجت
بر واقع
نیستن. حجت بر واقع نیستن؟ حجت منجز معذر نسبت به واقع نیستن؟
چرا؟
منجز معذر، منجز معذر
اثبات
واقع نیست کنن، اثبات غیر از منجز معذر، یقین به حجت بر واقع. اگه گفتیم که در یقین به حدود، مقصود از یقین حجت بر حدوثه، خب اینجا حجت بر حدوث داشتیم. یا گفتیم که یقین نه، حجت نیست، یقین همون علمه، ولی ادله اعتبار اماره یا ادله اعتبار اصل با موجب قیام اماره به اصل مقام قطع میشن. اگه این رو قبول کردیم خب اینجا دیگه مشکلی نداریم دیگه، اینجا یه محدود اضافه یه مشکل جدیدی وجود نداره که بخوایم اون رو حل بکنیم. این که ایشون فرموده که در این موارد ما بخوایم حکم ظاهری رو به معنا و حکم ظاهری اثبات بکنیم گیر میکنیم چون قطع به ارتفاع او داریم، ملاحظه و اشکال نسبت به فرمایش ایشون اینه که اصلا ما در این فرمایش نبود اینجا میومد، چون ما در موارد جریان استصحاب در موارد در جایی که بحث میکنیم استصحاب در موارد قیام حادث سابقه بالاماره یا بالعصر جاری میشه یا نه، و بنا شد ما حکم واقعی رو استصحاب بکنیم نه حکم ظاهری رو. منتها با این که مستصحب حکم واقعی هست، اون یقین اعتبار یقین به حدود به شرطیت حدود رو چجوری حل کردیم؟ خب هر کسی اگه تونست حل بکنه میتونه استصحاب رو جاری بکنه، اگه نتونست حل بکنه بگه یقین هست و ادله اعتبار اماره هم نازل منزله یقین هم نمیشه، خب اشکال سر جاش باقی دیگه. این اشکال یا در اماره حل کرد، در اصول عملیه حل نکرد، خب ادله اعتبار اصول ازش تنزیل منزله علم استفاده نمیشه، ولی در حد ناقص خودش که جریه به لحاظ جریه عملی باشه. اینا دیگه لوازم اون مبانی هست دیگه، ولی اگر اون مبانی حفظ شد و ملتزم به اون مبانی شدیم و بله یا به تصرف در یقین به معنای حجت یا به تصرف در بله یا به تصرف در این که یا به تنزیل اماره و اصل عملی منزلت علم مشکل جدیدی وجود نداره.
کلیتی
که در مقام ظاهر ثابت شده دیگه، بنابراین که دیگه تنزیل حکم با مماثل یعنی حکمش در حقیقت حکمش دیگه بلاد حکمش دیگه بلاد حکمش دیگه تنزیل در موارد استصحاب اون کسی که قائل به جعل حکم مماثل جعل حکمه میگه در موارد استصحاب اگه مستصحب حکم با حکم باشد دلیل استصحاب مماثل او رو جعل میکنه، اگه مستصحب موضوع باشد دلیل استصحاب حکم مماثل او رو. اینجا حکم مماثل با کلیت، حکم مماثل با حکم کلیت واقعیه جعل میشه. علایالن بالاخره اونی که ما استصحاب میکنیم بله در این موارد همون حکم واقعی است، نه حکم ظاهری که بر اساس او جعل شد. خب اینم بحث این آخری مطلبی که تنبیه دوم باقی مونده بود این بحث بود. بعد از این وارد تنبیه سوم میشیم که بحث در استصحاب کلیه. این بحث هم در این تنبیه هم در دو تا مرحله مطرح میشه. مرحله اول بیان مقدماتی که تأثیر داره در تبیین موضوع نزاع به اینکه آیا احتیاج به اجرای استصحاب در امور کلیه هست یا نیست و متوقف بر چی هست اجرای استصحاب در امور کلیه، این مرحله اول. مرحله دوم اصل بحثه که با توجه به اقسامی که برای کلی وجود داره آیا استصحاب در همه اقسام کلی جاری میشه یا در هیچ کدوم جاری نمیشه، یا اینکه بین اقسام تفصیل بدیم. در بعدی وارد به جریان بشیم در بحث.